ساعت 7 عصر به وقت ایران ایستگاه 19 از رادیو فردا رو میشنویم. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجا ایران، هر کجای جهان که شنونده رادیو فردا هستید، من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در ایستگاه 19 در این 9.5 روز از شهریور 1403 با مطالب متنوعی که همکارانم برای شما آماده کردن، از گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهیم گفت، از جان باختن محمد میر موسوی به دلیل ضرب و جرح شدید در پاسگاه لنگرود هم گزارش خواهیم داشت، هم گفتگو به ترند شدن برخی آهنگ ها در فضای مجازی خواهیم پرداخت، از بیمارستان ها، مراکز خرید و جاهای خواهیم گفت که درگیر خطر هستند، خطر آتش سوزی و بیش از هر چیز نسرین افشار همکارم اینجا در استودیو با من هست، با او باشیم، با تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو برگردیم به ایستگاه 19.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از حامیان بین‌المللی اوکراین خواست تا محدودیت‌های استفاده از سلاح‌های ارسال شده به این کشور برای حمله به اهداف نظامی در خاک روسیه را لغو کند. او در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل تاکید کرد تسلیحات ارائه شده به اوکراین باید به طور کامل مورد استفاده قرار گیرند و محدودیت ها نیز باید برداشته شوند تا اوکراینی ها بتوانند به اهدافی که روسیه از آنها برای حمله به نیروهای مسلح و غیر نظامیان اوکراین استفاده می کند حمله کنند. این درخواست در شرایطی مطرح شد که مسکو پیشتر به لغو محدودیت‌های استفاده از تجهیزات نظامی ارسالی به اوکراین هشدار داده بود. بورل به همراه دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین، همچنین حملات روسیه به غیر نظامیان و زیرساخت‌های اوکراین را محکوم کرد و خواستار اقدامات جسورانه‌تر از سوی حامیان اوکراین شد. در پی انتشار گزارش‌ها درباره جانباختن محمد میر موسوی بر اثر ضرب و شتم شدید در پاسگاه لنگرود، نیروی انتظامی صبح جمعه اعلام کرد که ماموران خشم خود را کنترل نکردند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در اطلاعیه خود گفته است بازداشت این شهروند در پی نزاع او در یکی از روستاهای لاهیجان صورت گرفت، اما ماموران در پاسگاه لنگرود خشم و احساسات خود را کنترل نکردند و به وضعیت او نیز بی‌اعتنایی شده است. در این اطلاعیه بازداشت چند مامور پلیس و عزل فرمانده پاسگاه لنگرود در ارتباط با پرونده تایید شده است. در روزهای اخیر منابع حقوق بشری با انتشار ویدیویی گزارش دادند که این شهروند 36 ساله و اهل یکی از روستاهای لاهیجان بر اثر ضرب و جرح شدید در پاسگاه لنگرود کشته شد. کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل به ادامه استقرار ارتش این کشور در محور فیلادلفی واقع در مرز نوار غزه با مصر رأی داد. این تصمیم با وجود مخالفت یوآف گالانت وزیر دفاع و خودداری ایتامار بن‌گور وزیر تندروی امنیت ملی از رأی دهی اتخاذ شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد حماس نباید از طریق تونل ها در زیر محور فیلادلفی از مصر تسلیحات وارد کند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که تیپ حماس در رفح متلاشی شده و 80% از تونل های حماس در زیر محور فیلادلفی منهدم شدند. محسن گلستانی رئیس اتحادیه صنف نوشت‌افزار تهران در گفتگو با خبرگزاری انتخاب میگوید با نزدیک شدن به مهر ماه و شروع سال تحصیلی، صنف لوازم و تحریر به دلیل افت قدرت خرید مردم با چالش‌های جدی مواجه شده و در سال تحصیلی 1402-1403 حدود 100 واحد صنفی لوازم و تحریر به دلیل کاهش تقاضا تعطیل شدند. و در خبری کوتاه، به گزارش خبرگزاری فرانسه، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود خطاب به شورای حکام این نهاد ابراز امیدواری کرده است که بتواند به زودی با مسعود پزشکیان در تهران دیدار کند.
ممنونم نسرین افشار بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان و شما.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
به ایستگاه 19 خوش آمدید. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی تازه میگه میزان اورانیوم غنی شده با غنای 60% ایران نسبت به 3 ماه قبل با 22 کیلوگرم افزایش به بیش از 164 کیلوگرم رسیده. رافائل گروسی در حال این گزارش محرمانه رو نوشته که کمتر از 10 روز دیگه نشست فصلی شورای حکام برگزار خواهد شد. بشنویم از سعید جعفری.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه محرمانه خود از افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده نزدیک به سطح تسلیحاتی در ایران خبر داد. بر اساس این گزارش که خبرگزاری‌ها نسخه‌ای از آن را مشاهده کردند، ایران تا 27 مرداد ماه بیش از 164 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در اختیار داشته است. این میزان حدود 22 کیلوگرم بیش از مقداری است که آژانس در گزارش 3 ماه پیش خود اعلام کرده بود. در تازه ترین گزارش فصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی، ذخایر اورانیوم با غلظت نزدیک به حد نصاب لازم برای ساخت بمب اتم به طور مداوم در ایران در حال افزایش است و این در حالی است که گفتگوها میان تهران و آژانس هم متوقف شده است. گزارش جدید آژانس که در فاصله کمتر از 10 روز مانده تا زمان آغاز نشست شورای حکام رسانه‌ای شده، همچنین اشاره می‌کند که ایران هنوز به سوالات درباره منشأ و مکان ضررات اورانیوم که در نزدیکی تهران یافت شده اند پاسخی نداده است. رافائل گروسی تاکنون بارها نسبت به پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و عدم همکاری مقام‌های جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
I want results and I want them soon and I think they understand that as well.
من نتیجه میخوام و آن را هم خیلی زود میخوام. فکر میکنم آنها هم این را درک میکنن که باید به این نتیجه برسیم و به پیش برویم. و این چیزی است که من در کنفرانس خبری در اصفهان هم به آن اشاره کردم. وضعیت فعلی برای من رضایت بخش نیست. ما تقریبا در یک بنبست قرار داریم و بجز مجموعه بازرسی‌های سنتی تحت توافق جامعه پادمان هیچ چیز سر جایش نیست و این باید تغییر کند.
در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده که رافائل گروسی در گزارش محرمانه دیگری خطاب به شورای حکام نسبت به سفر قریب الوقوع به ایران ابراز امیدواری کرده است. بنابراین گزارش آقای گروسی در نامه خود گفته که امیدوار است در دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران یک دیالوگ سازنده که به سرعت به نتایج ملموس منجر شود برقرار شود. آقای گروسی اوایل مرداد ماه با تبریک به مسعود پزشکیان برای پیروزی در انتخابات اعلام آمادگی کرده بود که برای از سرگیری گفتگو و همکاری بین ایران و آژانس به تهران سفر کند. رئیس جمهور ایران با وجود آنکه در پاسخ به این پیام موافقت خود را برای ملاقات با گروسی اعلام کرده، ولی از آن زمان تا کنون هیچ گفتگوی تازه‌ای میان تهران و آژانس برقرار نشده است.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید درباره این گزارش تازه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی. توی همین برنامه باز بیشتر خواهید شنید، اما بریم به ایران. به دنبال مرگ یک مرد جوان بر اثر ضرب و شتم شدید در بازداشت پلیس لاهیجان، مرکز اطلاع رسانی پلیس اذعان کرده که نیروهای پلیس در جریان درگیری با او نتونستن خشم و احساسات خودشون رو کنترل کنن. اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی فرماندهی نیروی انتظامی که روز جمعه یعنی امروز منتشر شده، از عزل فرمانده پاسگاه لنگرود خبر داده و نوشته که سایر عوامل دخیل معلق از خدمت شدند. در روزهای اخیر خبر باختن محمد میر موسوی 36 ساله و اهل روستای سید محله از توابع لاهیجان که در جریان یک نزاع محلی توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شده بود، به دلیل ضرب و جرح شدید در پاسگاه لنگرود جان خودش را از دست داد و این مسئله خیلی خبرساز شد. با حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری ساکن هلند در همین زمینه گفتگو کرده و از او پرسیدم که چرا این اتفاقات در بازداشت، در زندان، در جمهوری اسلامی مدام تکرار میشه.
مشکل اینجاست که این خشونت نه تنها در پلیس ایران، بلکه این خشونت و وحشیگری در سایر نیروهای و نهادهای نظامی و امنیتی ایران به شکل سازمان یافته، نظامند و سیستماتیک وجود داره. کافیست به سوابق تعداد افرادی که در 44 سال گذشته در بازداشتگاه‌های موقت یا دائم زیر نظر پلیس ایران یا نهادهای امنیتی مثل اطلاعات و سپاه و بسیج جونشون رو از دست دادن یا تحت شکنجه کشته شدن نگاه کنیم.
دقیقاً آقای احمدی نیاز همین سوال چرا تکرار میشه؟ چرا هر بار ما شاهد چنین چیزهایی هستیم؟
ببینید، میتونیم به یکی از مشهورترین اون در بازداشتگاه کهریزک اشاره بکنیم که در اونجا هم افراد زیادی کشته شدن تحت شکنجه و افرادی از نیروی انتظامی هم بازداشت یا عزل شدن، اما این موجب پایان خشونت ها و وحشیگری ها در پلیس ایران نشد، چون که خشونت و وحشیگری پلیس بخشی لاینفک از نهاد امنیتی و انتظامی ایرانه. شوربختانه پلیس با عنوان مجری قانون خشونت را حق خودش در مقابل مردم میدونه و برای این که بتونه قانون رو در جامعه ایجاد بکنه از خشونت استفاده میکنه و این جای خطا هست، چون که ضعف قانونی زیادی در ایران داریم، یعنی قوانین تا به امروز نتونسته نیروی انتظامی یا پلیس ایران نهادهای امنیتی رو پاسخگو بکنه. مکانیسم نظارتی هم در این زمینه ناکافی هست، یعنی اگر مثلا دستگاه قضایی ما مستقل می بود، اگر دادسرای نظامی و دادستان لاهیجان و دادستانهای ایران از حقوق بنیادین مردم شرافتمندانه دفاع می کردن، این اتفاق نمیتونست بیفته.
آقای احمدی نیاز، در این مورد برخلاف دفعات قبلی که اتفاق افتاده، تا سطح رئیس جمهور به نوعی وارد شدن، دستور اعزام تیم ویژه دادن، وزارت کشور این کارو کرده، رئیس پاسگاه برکنار شده، 5 افسر نیروی انتظامی بازداشت شدن. فکر میکنید که چه دلیلی داره این تغییر رویکرد، تغییر رفتار چه معنی میده؟
ببینید، اینا میترسن از این که ما میبینیم که مهسا امینی، ژینا یا مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس ایران در حوزه حجاب اونجا جانشو از دست داد و شهید شد. بنابراین اینا دوباره میترسن که این امر به علت این که در رسانه‌های اجتماعی سوشال میدیا به شکل گسترده ای منعکس شده و در حال حاضر حکومت ایران هم بسیار بسیار از جنبش جدید یا اعتراضات جدید ایران بیمناک است و میترسه، برای پیشگیری از شورش‌های جدید بلافاصله دستور بررسی و امر داده که همزمان هم شده با اومدن آقای پزشکیان و شعارهای انتخاباتی پزشکیان رو در نظر میگیرن و به نوعی واکنش شدید حکومت ایران برای به دست آوردن یک کردیت، یک اعتبار از مردم هست که بگن که بله، این حکومت هم واقعا مخالف خشونت هست و همراه و همگام با مردم هست.
پلیس ایران، یعنی اطلاعیه‌ای که دادن، عدم کنترل خشم و بی‌اعتنایی عوامل پلیس رو دلیل کشته شدن محمد میر موسوی عنوان کردن. در ارتباط با این چی فکر میکنید شما؟
ببینید، در کل تمام مردم ایران میدونن و خود سیستم پلیس ایران میدونن که خشونت و تندروی و وحشیگری بخش لاینفک پلیس ایران، یعنی پلیس ایران فهم کتک را میدونه، نه فهم قانون. فهم احترام و رسپکت قانونی به شهروندان رو در نظر نمیگیره، همواره از باتوم، یعنی سیستم پایداری پلیس در ایران، شکلگیری پلیس در ایران از باتوم و کتک و اسلحه های اینچنینی هست، یعنی کتک فهم پلیس ایران یا منطق پلیس ایران هست. بنابراین وقتی که پلیسی میگه که نه، اینا نتونستن خشم خودشون رو کنترل بکنن، یعنی دلیل تایید میکنه که خشونت سازمان یافته در نظام پلیسی ایران است. و تا زمانی که پلیس ایران فهمش از قانون و احترام به حقوق شهروندی در قالب کتک و شکنجه و باتوم باشه، این امر تکرار خواهد شد. تا زمانی که سیستم پلیس ایران قائل به حقوق شهروندی نباشه، تا زمانی که پلیس ایران فهم برخورد با مردم را در قالب کتک و خشونت و باطم و شکنج قرار نده، این وضعیت ادامه پیدا میکنه. شما در نظر بگیرید این برای پلیس ایران بود که رسانه های اجتماعی اینو هویدا کردن. در بسیاری از بازداشتگاه های وزارت اطلاعات و زندان های زیر نظر اینها یا در سپاه پاسداران و بسیج هم این اتفاق میفته.
صدای حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری ساکن هلند رو میشنیدید. اما در همین ارتباط ماجرای جان باختن محمد میر موسوی در بازداشت پلیس لاهیجان بار دیگه چرایی و چگونگی مرگ متهمان در بازداشتگاه های ایران مطرحه. بازداشت شدگانی که برخی قبلی از محاکمه جان خودشون رو زیر شکنجه و آزار مجریان قانون در جمهوری اسلامی از دست دادن، برخی در زمان تحمل دوران محکومیت خودشون. رویا ملکی همکارم نگاهی کرده به مرگ مشکوک بازداشتی ها در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی.
این صدا بخشی از فیلم کوتاه دلخراشی است که در یک غسالخانه چند تن پیکر بیجان جوانی را میشورند که آثار شکنجه روی بدنش هویداست. صدایی که شنیدید میپرسد آدم دست بسته را اینقدر میزنند؟ رسانه ها نامش را محمد میرموسوی میگویند. محل شکنجه و کشته شدنش بازداشتگاه نیروی انتظامی لاهیجان است. او اولین کسی نیست که در بازداشتگاه های ایران زیر شکنجه و فشار جان خود را از دست داده. نام برخی از کسانی که در بازداشتگاه ها جان خود را از دست دادند در سکوت و بیخبری است و نام برخی جهانی و رسانه‌ای شده است، همچون نام مهسا ژینا امینی، دختری که شهریور ماه سال 1401 از سقز به تهران سفر کرد، به اتهام نداشتن حجاب اجباری بازداشت شد و چند روز بعد پیکر بیجانش به سقز رفت. نام دیگر زهرا کاظمی است، خبرنگار ایرانی کانادایی که دوم تیر ماه سال 1382 زمانی که از تجمع گروهی از خانواده زندانیان در مقابل زندان اوین عکاسی می‌کرد بازداشت شد و 17 روز بعد جان خود را از دست داد. 14 سال بعد علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی، سعید مرتضوی، دادستان وقت را مسئول کشته شدن او اعلام کرد. نام دیگر ستار بهشتی است، کارگر و وبلاگ نویس 35 ساله که آبان ماه سال 1391 در خانه‌اش بازداشت شد و 9 روز بعد در ربات کریم دفن. 41 زندانی شهادت دادند که او در زندان برای اعتراف شکنجه شد. او در آخرین روزهای زندگیش در نامه‌ای نوشت: با مشت و لگد بسته شدن به میز و ضربه‌های لگد به سر بازجویی شده است. محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی فر، سه بازداشتی که نامشان به بازداشتگاه کهریزک گره خورده. آنها در جریان اعتراضات سال 1388 بازداشت شدند و در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند. رضا زوقی یکی از کسانی که به همراه این ستن در بازداشتگاه بود و از این بازداشتگاه جان سالم به در برد، از شرایط آن روزها میگوید.
زمانی که ما رو دستگیر کردن، بیشترین ضرب و شتم در حین دستگیری بود. هر کی از راه میرسید مشتی، لگدی، یه چیزی حواله میکرد. هیچ آماری از ما جایی صادر نشده بود و ما رو به بدترین شکل ممکن شکنجه میکردن و این ضرب و شتم‌ها در حدی بود که میتونست منجر به کشته شدن ما بشه. اگر در تصاویری که از جاوید نام امیر جوادی فر منتشر شده نگاه بکنید، همه مربوط به زمانی هستش که ایشون دستگیر شد و به بازداشتگاه منتقل شدن. زمانی که هیچ کس نمیدونست ایشون کجا هستش، این ضرب و شتم‌ها اتفاق افتاد. اون چند روزی که کنار ایشون بودم، شاهد بودم که ایشون یه بینایی چشمش از دست داده بود و خونریزی داخلی داشت. اون ببخشید من میتونم یه لحظه استاپ کنم؟
بله حتما.
نمیدونم، هر چند سالی هم که بگذره اما هر وقت یاد اون روزا میافتم یه مقدار به هم میریزم. تصاویری که گهگوداری میاد بیرون نشاندهنده واقعیت بازداشتگاه های ایران هستش.
تعدادشان کم نیست، کسانی که بازداشت میشوند و حتی به محاکمه نمیرسند، آنها قبل از محکوم شدند میمیرند. پگاه بنی هاشمی حقوقدان میگوید بازداشتی ها در بازداشت کشته میشوند، چرا که شکنجهگران بازخواست نمیشوند.
بازبینی و بازخواست در این رابطه از نیروهای پلیس و از آبتین قضایی در ایران وجود نداره، یا اگر وجود داره در موارد بسیاری اثبات اون برای فرد آسیب دیده بسیار مشکله. از این جهت هستش که افرادی که در این رابطه دارن کار میکنن از بازدارندگی و بازخواست شدن ترسی ندارن.
از تعداد بازداشتی هایی که قبل از محاکمه جان خود را در بازداشتگاه‌های ایران از دست میدهند آمار مشخصی در دست نیست، اما 3 سال پیش سازمان عفو بین‌الملل از 72 زندانی گفت که به گفته این نهاد در 11 سال با شکنجه و بدرفتاری هنگام بازداشت کشته شدند. نام و نشان چند تن از آنها به شرح زیر است: زهرا جعفری 21 ساله، ارشاد رحمانیان 24 ساله، سینا قنبری 22 ساله، دانیال زین‌العابدینی 19 ساله. سازمان عفو بین‌الملل میگوید در میان این 72 تن 46 مورد زیر شکنجه کشته شدند و دست کم 36 مورد مرگ در زمان بازجویی مقدماتی گزارش شده است.
گزارش رویا ملکی رو میشنیدین و برگردیم به گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران. همونطور که گفته بودم بیشتر در این باره حرف خواهیم زد. مهران مصطفوی کارشناس مسائل سیاسی و امور هسته‌ای از پاریس روی خط تلفن با ما هست. آقای مصطفوی سلام، شما این گزارش رو دیدید حتما و میخوایم ارزیابی شما رو داشته باشیم. میزان اورانیوم غنی شده با غنای 60% که از سوی آقای گروسی اعلام شده و همچنین مسائل حل نشده آژانس با ایران.
بله، خدمتون عرض کنم که ایران سیاست غنی سازیشو با همون ریتم چند ماه اخیر ادامه میده، یعنی الان در جمهوری اسلامی حدود 4700 کیلو اورانیوم غنی شده زیر 5% وجود داره، 815 کیلو اورانیوم غنی شده 20% و 168 کیلو اورانیوم غنی شده 60% وجود داره. میدونیم که وقتی که اورانیوم به 60% غنی شده برسد، 90% کردن او کار مشکلی نیست بلکه بسیار ساده است، زیرا سختیش رسیدن به 20% و 60% هستش و میدونیم برای ساختن بمب باید اورانیوم 90% غنی شده داشته باشیم. حالا با توجه به این میزان اورانیومی که ایران ذخیره کرده، تغییری که داده میشه یک تغییری است که بی اهمیت نیست، برای اینکه این میزان با این میزان ایران میتونه تا 3 هفته دیگه خوراک 4 بمب اتمی را داشته باشه. یعنی اگر در گزارش آژانس 3 ماه پیش ماه می ایران میتوانست برای 3 بمب اتمی خوراک داشته باشه، الان برای 4 بمب اتمی میتونه خوراک داشته باشه. پس این یک تغییره. البته ایران تشدید نکرده میزان تولیدش رو یا میزان غنی سازیش رو، همون ریتم رو داره ادامه میده، برای اینکه آقای خامنه‌ای نیاز داره به این سیاست برای مدیریت بحرانش در صحبت‌های در مذاکراتی که با کشورهای غربی خصوصا با کشور آمریکا میخواد بکنه. و اضافه بر این درباره 2 سایت ورامین و ترقوزآباد که اورانیوم غنی شده با درصد بالا در اونجا سالهای بسیار پیش پیدا شده بود، ایران هنوز که هنوز پاسخی نداده، در صورت که حدود 3 سال است جمهوری اسلامی گفته که به زودی پاسخ این مسائل رو میده ولی پاسخ نداده و ما در این وضعیت هنوز هستیم که تغییر عمده ای نکرد.
آقای مصطفی، شاید تغییر عمده در داخل ایران تغییر دولت بوده و من اتفاقا میخوام از همون روی کرده احتمالی دولت مسعود پزشکیان از شما بپرسم، با توجه به این نکته که رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت ابراهیم رئیسی در دولت مسعود پزشکیان هم ابقا شده، شما چی فکر میکنید؟
خدمتتون عرض کنم این اهمیت زیادی نداره. اون چیزی که اهمیت داره تغییر سیاست آقای خامنه‌ای است، تغییر نسبی سیاست آقای خامنه‌ای است. آقای خامنه‌ای اخیراً صحبت از نرمش تاکتیکی میکنه، صحبت از این میکنه که مذاکره با دشمن حرام نیست و مثلا آقای عراقچی که در دوره آقای رئیسی هم بود الان صحبت بر این میکنه که باید برای رفع تحریم ها هرچه سریعتر تعامل کرد و آقای گروسی هم امیدوار شده به آقای پزشکیان و امروز اعلام کرده که یک سفر جدید به ایران خواهد داشت. از دید من آقای خامنه‌ای بیشتر سیاستش نسبت بستگی داره به تحولات سیاست آمریکا، آمریکایی که در کامپاین انتخاباتی قرار داره و تا زمانی که این انتخابات به پایان نرسیده فکر نکنم که آقای خامنه‌ای تصمیم گیری جدی برای تغییر سیاست اتمیش انجام بده.
این در واقع باید منتظر موندید کامالا هریس یا دونالد ترامپ کدوم یک به کاخ سفید میرن و اون موقع میشه متوجه شد که ایران هم چه تصمیمی میگیره. خیلی ممنونم آقای مهران مصطفوی، کارشناس مسائل سیاسی و امور هسته‌ای از پاریس با ما روی خط تلفن بودن و در ادامه بریم سراغ ترند شدن آهنگا در فضای مجازی، ماجرایی که خیلی عادی شده اما این روزا تو شبکه‌های اجتماعی جهان عرب نوحه ترند شده. ریتم به کار گرفته شده تو اجرای نوحه ها باعث می شده که ده ها کاربر با اون برقصن یا اون رو به صورت داب اسمش اجرا بکنن. بشنویم از ایلیا جزایری. یلا بیده بیده بیده
ترند یک ماه اخیر شبکه‌های اجتماعی در جهان عرب، ده‌ها کاربر با همین ترند داب اسمش اجرا کردند، رقصیدند و با حرکت دست و صورت با شعر همراهی کردند. اما این یک ترانه نیست بلکه یک نوحه حماسی است، نوحه‌ای که توسط خضر عباس مداح عراقی به مناسبت روزهای اربعین اجرا شد. عمده دلیل ترند شدن این نوحه ریتم آن است، به ویژه اینکه شرکت پخشنده در تدوین ضرب آهنگی موسیقیایی برای افزایش بار حماسی به آنچه مداح اجرا کرده بود اضافه کرد. برخی کاربران آن را تنها به خاطر ریتمش داب اسمش کردند، اما برخی دیگر به مضمون نیز توجه کردند، به دلیل اینکه بخشی از شعر صحبت از همبستگی طوایف مختلف می کند. به ویژه لبنانی ها که کشورشان چند طایفه است و بارها اختلاف های طایفه ای منجر به خشونت شده است. برخی کاربران لبنانی از طایفه های مختلف حتی از مسیحیان با داب اسمش این نوحه خواستند بگویند طوایف مختلف در کشورشان متحد هستند. این نخستی نوحه نیست که اخیراً در شبکه های اجتماعی جهان عرب ترند می شود. در روزهای محرم نیز یک نوحه حماسی دیگر از خضر عباس ترند شد. و فعالان عرب شبکه های اجتماعی از کشورهای مختلف داب اسمش آن را اجرا کردند.
بله، گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما احتمالاً کسانی که پارا المپیک رو دنبال میکنن، اخبارش رو دنبال میکنن، تا حالا خبردار شدن که زهرا رحیمی نوجوان 15 ساله ایرانی نایب قهرمان پارا المپیک 2024 شده، در پارا تکواندو مدال نقره گرفته و اولین مدال کاروان ورزشی ایران رو گرفته. جکی جان ستاره سرشناس سینما و هنرهای رزمی این مدال رو به خانم زهرا رحیمی اهدا کرده. در شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام هم خیلی از مخاطبان زیر پست مربوط به این خبر ابراز خوشحالی کردن، اون رو افتخار خوندن و گفتن چه افتخاری بالاتر از این که از این فرد، یعنی از جکی چان، این مدال رو دریافت کرده و خیلی‌ها تبریک گفتن. حالا کسان دیگری هم هستن، ورزشکاران دیگری هستن از ایران در پارا المپیک. ما در بخش دوم ایستگاه 19 در مورد زهرا رحیمی و سایر ورزشکاران ایرانی و پارا المپیک 2024 پاریس بیشتر حرف خواهیم زد. و اما اینجا پیش از این که به خبرها برسیم و خبرها رو داشته باشیم، از شما میخوام که حتما نظراتتون رو با ما در میون بذارید در مورد همه اون چیزی که از رادیو فردا میشنوید، هر اون چیزی که خود شما دوست دارید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420-725-97-00. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @سامفرداگرام. و در شبکه‌های اجتماعی هم در اینستاگرام، در توییتر و در تلگرام میتونید با ما ارتباط بگیرید. میتونید حتی زیر پست های ما، همونطور که الان چند تا از نظرات شما رو بهش اشاره کردم، نظراتتون رو با ما در میون بذارید. ما حتما نظرات شما رو که برای ما بسیار ارزشمنده، اگر با صدای خودتون هم باشه، در رادیو فردا در برنامه‌های مختلف پخش میکنیم. اما من خیلی صحبت کردم، تو این فاصله همکارم بنیامین صدر اینجا در استودیو به من پیوسته تا تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با شما مطرح بکنه.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از حامیان بین‌المللی اوکراین خواست تا محدودیت‌های استفاده از سلاح‌های فرستاده شده به این کشور برای حمله به اهداف نظامی در خاک روسیه را لغو کنند. او در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل تأکید کرد تسلیحات ارائه شده به اوکراین باید به طور کامل مورد استفاده قرار گیرند و محدودیت‌ها نیز باید برداشته شوند تا اوکراینی‌ها بتوانند به اهدافی که روسیه از آنها برای حمله به نیروهای مسلح و غیر نظامیان اوکراین استفاده می‌کند حمله کنند. این درخواست در شرایطی مطرح شد که مسکو پیشتر به لغو محدودیت‌های استفاده از تجهیزات نظامی ارسالی به اوکراین هشدار داده بود. اما در ایران و در پی انتشار گزارش‌ها درباره کشته شدن محمد میرموسوی به دلیل ضرب و شتم شدید در پاسگاه لنگرود، نیروی انتظامی صبح جمعه اذعان کرد که ماموران خشم خود را کنترل نکردند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در اطلاعیه خود گفته که بازداشت این شهروند در پی نزای او در یکی از روستاهای لاهیجان صورت گرفت، اما ماموران در پاسگاه لنگرود خشم و احساسات خود را کنترل نکردند و به وضعیت او نیز بی‌اعتنا شدند. در این اطلاعیه بازداشت چند مامور پلیس و عزل فرمانده پاسگاه لنگرود در ارتباط با این پرونده تایید شده است. در روزهای اخیر منابع حقوق بشری با انتشار ویدئوی گزارش کردند که این شهروند 36 ساله و اهل یکی از روستاهای لاهیجان به دلیل ضرب و جرح شدید در پاسگاه لنگرود کشته شده است. اما کابینه اسرائیل به ادامه استقرار ارتش این کشور در محور فیلادلفی واقع در مرز نوار غزه با مصر رأی داد. این تصمیم با وجود مخالفت یوآف گالانت وزیر دفاع و خودداری بن گویر وزیر تندروی امنیت ملی از رأی دهی اتخاذ شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد حماس نباید از طریق تونل‌ها در زیر محور فیلادلفی از مصر تسلیحات وارد غزه کند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که تیپ حماس در رفح متلاشی شده و 80% از تونل‌های حماس در زیر محور فیلادلفی نیز منهدم شده است. این رأی‌گیری در نشست کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل همزمان با بررسی نقشه‌های ارتش درباره غزه و پیشنهادهای آتش‌بس آمریکا انجام شد.
ممنونم بنیامین صدر همکارم بود با شما و تازه‌های ایران و جهان. همچنان شنونده ایستگاه 19 هستیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
بله، با ایستگاه 19 همراه هستین. روز پنجشنبه بیمارستان گلستان در کرمانشاه دچار آتش سوزی شد و ماموران آتش نشانی تونستن ده ها بیمار و پرسنل بیمارستان رو نجات بدن. ساعتی پس از این آتش سوزی مدیر عامل سازمان آتش نشانی اعلام کرد که حدود 2/3 بیمارستان های تهران در وضعیت پرخطر قرار دارن. ناامنی بیمارستان‌ها، مراکز خرید، برخی اماکن عمومی و پر رفت و آمد سال هاست که مطرح میشه، ولی تاکنون طرحی جامع برای حل این مشکل ارائه و اجرا نشده. بشنیم از جمشید زند.
اظهارات قدرت الله محمدی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی، درباره بیمارستان‌های پرخطر تهران بار دیگر موضوع ناایمنی بیمارستان‌های پایتخت را خبرساز کرد. آقای محمدی روز پنجشنبه در گفتگوی تلویزیونی آمار جدید بیمارستان‌های ناایمن و پرخطر تهران را اعلام کرد.
ما 189 بیمارستان در تهران داریم. از این 189 بیمارستان 52 تا بیمارستان از من تاییدیه گرفتن. 125 ساختمونش تو ارزیابی ما پرخطره. بسیار پرخطر نیست، جزء 6 تا نیست، ولی پرخطره.
آنچنان که مدیر عامل سازمان آتش نشانی میگوید، 6 بیمارستان خمینی، سینا، بوعلی، یافت‌آباد، فیاض بخش و رسول اکرم در لیست ساختمان‌های بسیار پرخطر و بحرانی قرار دارند. به گفته وی، این بیمارستان‌ها تذکرات لازم را دریافت کرده‌اند ولی اقدامات مؤثری انجام نداده‌اند و در صورتی که تا پایان سال ایمنسازی ساختمان‌ها آغاز نشود، با خطر تخلیه یا پلمب روبرو هستند. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران هم در روزهای گذشته اعلام کرد که بیمارستان لولاگر به خاطر شرایط ناایمن ساختمان به طور داوطلبانه تعطیل شده و روند تخریب و نوسازی را طی می‌کند. اما این تنها بیمارستان‌های تهران نیستند که علی‌رغم ناایمن بودن به کار خود ادامه می‌دهند. ساعتی قبل از سخنان هشدار دهنده مدیر کل آتش نشانی تهران، مقامات محلی در کرمانشاه اعلام کردند که صبح پنجشنبه بیمارستان گلستان این شهر دچار آتش سوزی شده است. 23 بیمار و 13 پرسنل بیمارستان نجات یافتند و حریق که گفته می شود از یکی از اتاقهای طبقه دوم شروع شده بود مهار شد. روزنامه دنیای اقتصاد هم چندی پیش فهرستی از آتش سوزی ها در بیمارستان های مختلف تهران و دیگر شهرهای کشور منتشر کرد. بر اساس این گزارش، روز 29 خرداد آتش سوزی در بیمارستان قائم رشت جان 9 نفر را گرفت. بیمارستان کاشانی اصفهان در بهمن 1402 دچار حریق شد و در آبان 1400 هم قسمت انبار لباس ها در بیمارستان علی اصغر شیراز آتش گرفت. بیمارستان های سینای اطهر، امام حسین و گاندی در تهران، شهدای تجریش، فجر تهران، رسول اکرم تهران، مدنی کرج و بیمارستان دی تهران از جمله بیمارستان هایی هستند که در سالهای اخیر دچار آتش سوزی شده اند. حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در اسفند سال گذشته گفته بود حدود 10,000 میلیارد تومان برای ایمنسازی ساختمان‌های علوم پزشکی تهران اعتبار لازم است و دانشگاه چنین پولی ندارد. وزیر بهداشت دولت مسعود پزشکیان هنوز در مورد خطراتی که مراکز درمانی پایتخت و دیگر شهرهای کشور را تهدید می‌کند اظهار نظر نکرده است.
گزارش جمشید زند رو می‌شنیدین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شمار زیادی از پناهجویان که درخواست اسکان مجدد اونها از سوی سازمان ملل پذیرفته شده، میگن به دلیل گذروندن خدمت اجباری سربازی در سپاه پاسداران ایران، آمریکا هنوز به اونها اجازه ورود به این کشور رو نداده و با خطر بازگردانده شدن به ایران مواجهن. بشنویم از مهران کریمی.
ما هم از جمهوری اسلامی میترسیم، هم از بقول معروف اداره مهاجرت ترکیه میترسیم، هم از نمیدونم اداره مهاجرت آمریکا میترسیم.
این صدای تغییر داده شده یکی از ده ها پناهجوی ایرانی است که چندین سال است منتظر اسکان مجدد در آمریکا هستند. به خاطر دلایل امنیتی میخواهد هویت او پنهان بماند. ما برای محفوظ ماندن هویتش نامش را سعید گذاشتیم. سعید معتقد است که به دلیل گذراندن دوران سربازی اجباری در سپاه پاسداران، هنوز به او اجازه ورود به خاک آمریکا داده نشده.
شما 2019 سپاه رو گذاشتید داخل لیست تروریستی. من 1990 سرباز بودم. یعنی 29 سال قبلش مگر من علم غیب داشتم که شما 29 سال بعد سپاه رو تو لیست تروریستی می‌ذاری که من به این دلیل اون موقع 20 مثلا از خدمت یا فرار کنم یا اصلا نرم.
رادیو فردا برای تایید این موضوع با ICMC تماس گرفته اما هنوز پاسخی دریافت نکرده. ICMC نهادی است که زیر نظر کلیسای کاتولیک ایالات متحده در ترکیه از طرف اداره مهاجرت آمریکا برای پذیرفته شدگان اسکان مجدد فعالیت میکند و پناهجویان باید به دفتر این نهاد در ترکیه مراجعه کنند. سعید میگوید تمام مراحل لازم را برای اسکان مجدد در آمریکا را گذرانده ولی ICMC به او مکررم میگوید تحقیقات امنیتی در مورد او به پایان نرسیده. بسیاری از پناهجویان به همراه خانواده به ترکیه مهاجرت کردند و نه اجازه کار در کشور ترکیه را دارند و نه می توانند شهر خود را ترک کنند. حامد یکی دیگر از این پناهجویان متن ایمیل ICMC را برای ما فرستاده. در این ایمیل آمده:
پرونده شما در انتظار اقدام اداری اداره خدمات مهاجرتی و شهروندی ایالات متحده آمریکا است.
او در توضیح شرایطش چنین میگوید:
خانواده بهایی پناهنده هستیم که از سال 2014 به اجبار به سازمان ملل ترکیه پناه آوردیم و یک سال بعد پناهندگی ما قبول شده و سال 2017 پرونده های ما برای اسکان مجدد در آمریکا به دفتر ICMC استانبول فرستاده شد و از آن موقع به ما گفتند که تمام پرونده ها در چک های امنیتی قرار می گیرند و خب در زمان ترامپ اسکان مجدد بسیار کند و محدود شد و چک های امنیتی به جریان افتاد تا انتخاب آقای بایدن و وعده های برطرف شدن تبعیض ها و تند شدن روند رسیدگی به پرونده ها. آنقدر این وعده های پوش طولانی شد که فرزندانم به سن قانونی رسیدند و پرونده های آنان از ما جدا شدند. متاسفانه تا به حال فقط وعده های پوش و بیخاصیت را شنیدیم و همه به خاطر سربازی سپاه در 30 سال پیش من بود، خدمتی که اجباری بود و هیچ کس نمیتواند تصور کند که 30 سال بعد چه اتفاقی میافتد و چرا باید گناه دیگران در جمهوری اسلامی را سربازان بیگناه مجازاتش را پس بدهند.
دونالد ترامپ در سال 98 سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. بر اساس این تصمیم، سپاه پاسداران و نهادها و مؤسسات وابسته به آن از نظر اقتصادی تحریم شدند و از آن زمان شماری از ایرانیانی که دوران سربازی اجباری خود را در سپاه پاسداران گذراندند، با مشکلات متعددی برای ورود به خاک آمریکا مواجه شدند.
گزارش مهران کریمی رو شنیدین و سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که طرفای درگیر در جنگ غزه با وقفه‌های کوتاه در جنگ به منظور اجرای واکسیناسیون فلج اطفال در سراسر نوار غزه موافقت کردند. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
ریک پیپرکورن، مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت در سرزمین‌های فلسطینی، روز پنجشنبه گفت ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حماس با 3 وقفه جداگانه هر بار به مدت 3 روز برای اجرای واکسیناسیون فلج اطفال موافقت کردند. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. به گفته این مقام سازمان جهانی بهداشت، برنامه مایه کوبی 640 هزار کودک ابتدا روز یکشنبه در مرکز نوار غزه آغاز می شود و سپس در 2 وقفه بعدی به ترتیب در جنوب و شمال این باریکه اجرا خواهد شد. هفته گذشته سازمان جهانی بهداشت با اعلام مرگ یک نوزاد به دلیل ویروس فلج اطفال آن را اولین مورد در غزه طی 25 سال اخیر دانست. در همین حال رابرت وود، معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، اعلام کرد که واشنگتن از اسرائیل خواسته است تا از دستور تخلیه مناطق در این مدت خودداری کند. در همین حال تدروس آدانوم گیبریوس، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، ضمن استقبال از توافق اخیر برای ایجاد وقفه و آغاز واکسیناسیون نوشت: اما تنها داروی ماندگار آرامش است. تنها راه حفاظت کامل از همه کودکان غزه آتش بس است. روز پنجشنبه همچنین واشنگتن اعلام کرد که اسرائیل به آنها اطلاع داده است تیراندازی به خودروی حامل کمک‌های برنامه جهانی غذا ناشی از خطای ارتباطی بین واحدهای نظامی اسرائیل بوده است. رابرت وود، معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت با اعلام این موضوع گفت: ما از آنها خواسته ایم که هرچه سریع‌تر این مشکل مربوط به سیستم خود را اصلاح کند. او افزود اسرائیل نه تنها باید مسئولیت اشتباهات خود را بپذیرد، بلکه باید اقدامات مشخصی را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که ارتش اسرائیل بار دیگر به سوی کارکنان سازمان ملل شلیک نخواهد کرد. تیراندازی به سوی خودروی برنامه جهانی غذا روز چهارشنبه روی داد و این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در پی این رخداد به طور موقت فعالیت کارکنان خود را در سراسر غزه متوقف کرد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدین.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
پاول دروف، مدیر تلگرام که در فرانسه با یک پرونده قضایی در ارتباط با جرایم سازمان یافته مواجهه، در سوئیس هم به اتهام خشونت علیه یکی از فرزندانش مورد شکایت قرار گرفته. پس از افشاگری نشریه فوربز در این زمینه، روزنامه لوموند چاپ پاریس هم روز جمعه جزئیات بیشتری از این پرونده منتشر کرد. بشنویم از مصطفی خلجی.
زنی که پیشتر با پاول دروف زندگی می‌کرده و مادر 3 فرزندش است، در مارس 2023 حدود 1.5 سال پیش در سوئیس شکایتی را علیه شریک زندگی سابقش به اتهام خشونت علیه یکی از پسرانش مطرح کرد. این زن از 4 سال پیش در سوئیس اقامت دارد. آقای دروف خودش حدود 1 ماه پیش به داشتن فرزندان متعدد افتخار کرده. او در کانال تلگرامی خود نوشته:
همین الان به من گفتن بیش از 100 فرزند بیولوژیک دارم. 15 سال پیش یکی از دوستان نابارورم ازم خواست که اسپرم اهدا کنم. رئیس کلینیک بهم گفت که کمبود مواد اهدا کننده با کیفیت بالا وجود داره و این وظیفه مدنی منه که بیشتر اهدا کنم.
1 ماه پس از این اظهارات، نشریه فوربس خشونت آقای دروف علیه یکی از 5 فرزندش را که نطفه آنان به طور طبیعی منعقد شدند فاش کرد. بر اساس اطلاعات مجله آمریکایی، ایرینا بولگار که تا پایان سال 2018 شریک زندگی آقای دروف بوده، در 27 مارس 2023 در ژنو محل سکونتش به دلیل 3 اقدام خشونت‌آمیز علیه کوچکترین پسرشان از آقای دروف شکایت کرد. این افشاگری پس از آن صورت گرفت که آقای دروف در فرانسه بازداشت و به دلیل 12 جرم که بیشتر آنها مربوط به جنایات سازمان یافته است متهم شد. یکی از این اتهام‌ها عدم همکاری با مقامات قضایی به ویژه در زمینه انتشار محتوای پورنوگرافی کودکان در تلگرام است. اما در سوئیس بر اساس حکمی که روز 23 اکتبر سال گذشته از سوی دستگاه قضایی این کشور صادر شد، شکایت خانم بولگار به 3 مورد خشونت اشاره دارد که گویا با حضور او و 2 کودک دیگر صورت گرفته است. 2 مورد دیگر خشونت در طول این روند قضایی به این پرونده اضافه شده است. بر اساس سند دادگاه که لوموند با آن دسترسی پیدا کرده، در یکی از این موارد در آوریل 2021، زمانی که اعضای خانواده آقای دروف از او در امارات متحده عربی محل سکونتش دیدند کردند، او ظاهراً به کمر پسر 3 سالش ضربه زد و او را به آن سوی اتاق پرت کرد. مورد دیگر مربوط به نوامبر همان سال است و این بار در پاریس که آقای دروف طبق همین سند ظاهراً دوباره به پشت کودک ضربه زد، سپس او را گرفت و با بلند کردن او از زمین به شدت تکانش داد. این سند اضافه می‌کند که سر پسر آسیب دید و کفش‌هایش افتادند. بر اساس پیام‌های رد و بدل شده در روز بعد میان والدین، این کودک دچار حالت تهوع و بیحالی شده بود. همچنین او دچار بی‌اختیاری‌های شبانه و کابوس‌های مکرر شد و این وضعیت چند ماه طول کشید. مورد سوم نیز به ژوئیه 2022 باز می‌گردد، زمانی که کودک تولد 5 سالگی خود را در ژنو جشن گرفت. در آن زمان آقای دروف گفته می‌شود به پشت پسرش ضربه زده است. در حالی که دستگاه قضایی سوئیس در آوریل 2023 این پرونده را به دلیل ارتباط ضعیف میان این 3 رویداد و خاک خود رد کرد، خانم بولگار در ماه مه همان سال به این تصمیم دستگاه قضایی سوئیس اعتراض کرد و چند ماه بعد دادگاه به نفع او رأی داد. به این ترتیب اکنون شکایت خانم بولگار همچنان در سوئیس مورد بررسی قرار می‌گیرد. دادستانی پاریس اعلام کرده که بررسی‌ها در این زمینه با سوئیس در جریان است. این شکایت در پس زمینه اختلافات میان دروف و شریک سابقش صورت گرفت. طبق اسناد حقوقی سوئیس که لوموند با آنها مراجعه کرده، دروف از سپتامبر 2022 فرزندان خود را ندیده و به آنها رسیدگی نکرده و کارت‌های بانکی را که به شریک سابقش داده بود مسدود کرده است. همچنین در جریان جدایی این دو، این میلیاردر روس به صورت کتبی متعهد شده بود که ماهانه برای نگهداری از فرزندانش به خانم بولگار 150 هزار یورو کمک کند. اما طبق اسناد دادگاه سوئیس، از تقریبا دو سال پیش خانم بولگار به تنهایی عمده هزینه‌های مربوط به فرزندانش را مدیریت کرده.
بله، گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما همونطور که در بخش اول ایستگاه 19 به شما گفته بودم، میریم سراغ پارا المپیک 2024 پاریس، جایی که تکواندوکار 15 ساله ایرانی زهرا رحیمی نایب قهرمان این پارا المپیک شده. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی روی خط تلفن با ماست که من بیشتر از اینها نگم و از مهدی بشنویم. مهدی سلام.
درود خانم قاضی، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا.
مهدی، زهرا رحیمی امروز مدال نقره رو گرفته و نایب قهرمان پارا المپیک شده. خیلی سنش کمه، تجربهش کمه، یک سال هم نشده انگار به تیم ملی دعوت شده. ممکنه به ما در مورد او، قهرمانیش و اتفاقاتی که تو پارا المپیک افتاده بگی؟
خب شروع رقابت‌های المپیک و پارا المپیک همیشه روزای اول خیلی سخته و ورزشکارا بار سنگینی رو شونه هاشونه تا بتونن شروع خوبی داشته باشن. این فشار میتونه در روزهای بعد کاسته بشه برای سایر ورزشکارا، ولی روزای اول خیلی دشواره. با این حال این نوجوان 15 ساله به زیبایی از پس کار بر اومد، مبارزه‌های بسیار خوبی رو برگزار کرد مقابل حریف برزیلی، مقابل رقیب گرجستانیش، و در فینال هم خیلی خوب جنگید و به هر حال اولین مدال رو گرفت و مدالش هم جکی چان افسانه‌ای در ورزش‌های رزمی در سینما، چهره‌ای بسیار آشنا به ویژه برای ایرانی‌ها، مدالش رو او بهش اهدا کرد که باعث شد که عکس‌ها و تصاویر این قهرمان مدال‌آور ایرانی خیلی بیشتر بازتاب پیدا کنه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها.
همینطوره مهدی، اونطوری که اشاره کردی، این دریافت مدالش از چکی جان خیلی مورد استقبال قرار گرفته. تو شبکه‌های اجتماعی ما، تو اینستاگرام ما هم خیلی از کاربران به این واکنش نشون دادن و خیلی استقبال کردن. اما ما توی همین پارا تکواندو ورزشکار دیگری هم داریم که گویا بخت اول قهرمانی هست، مریم عبدالله پور. مسابقات شروع شده نشده، وضعیت اون چجوریه؟
خب در بازی‌های آسیایی، در واقع پارا آسیایی هم خیلی خوب دختران تکواندو ایران ظاهر شدن، از جمله مریم عبدالله پور که اشاره کردی، و به طور کلی تعداد ورزشکاران ایران در پارا المپیک هست تکوان از المپیک بیشتره در کاروان ایران. البته خب عبدالله پور خیلی خوب تا نیمه نهایی اومد، البته در نهایت نتونست مدال بگیره، رقابت رده بندیشو به حریف تایلندی در مسافی بسیار نزدیک واگذار کرد. ولی خب خبرهای خوبم هست، از جمله این که خب تیم والیبال نشسته ایران در واقع بهترین تیم در رشته های تیمی تاریخ پارالمپیکه، چون همیشه اول شده و خیلی کم پیش اومده که مثلا به نایب قهرمانی برسه. مدال طلا همواره برای این تیم بوده، شروع درخشانی داشت، امروز تونست 3-0 اوکراین رو از پیش رو برداره.
در رشته های دیگه چطور؟ آیا تا الان فکر میکنم توی پارا المپیک نسبت به المپیک ایران مدال های بیشتری و عناوین بیشتری گرفته در دوره های مختلف، الان وضعیت تیم پارا المپیک ایران چجوری از نظر مدال، از نظر عناوینی که داره و امیدهایی که داره؟
نکته ای که اشاره کردین کاملا درسته، یعنی هم در پارا المپیک هم پارا آسیایی ورزش معلول ایران موفق تر بوده. دوره قبلی که در توکیو بود، توکیو 2020 پارا المپیک، ایران در پارا المپیک 12 طلا، 11 نقره و 1 برنز گرفته. جالب، تعداد نفرات هم 62 نفر بوده، تقریبا برابر با نفراتی که دارن در این رقابت‌ها برای ایران مبارزه میکنن. پس توقع این که بازم مدال‌های طلا دو رقمی بشه، نقره‌ها به همین ترتیب وجود داره، ولی خب رشته هایی که بچه‌ها مدال میارن در پرتاب نیزه، پرتاب دیس، پرتاب وزن، اینا رشته‌هاییه که چون کلاس بندی‌های مختلفی هم داره ایران مدال‌های زیادی میگیره. همچنین در پارا وزن برداری که ایران همیشه توش قهرمانان بلند آوازه‌ای داشته، از جمله زنده یاد سیامند رحمان، قوی ترین مرد تاریخ پارالمپیک، اینه که روزهای مدالی برای پارالمپیک ایران هنوز در راه در پاریس.
ممنونم. مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی از دانمارک، روی خط ما از 65 ورزشکار ایرانی که به پارالمپیک پاریس 2024 اعزام شدن، 12 ورزشکار زن هستند در رشته‌های مختلف. در روزهای آینده با مهدی رستم‌پور خواهیم بود، بیشتر خواهیم شنید. اما بریم سراغ پدیده جوی النینو و خشکسالی شدیدی که مناطق جنوبی آفریقا رو در بر گرفته و باعث خطر قحطی گسترده در این مناطق شده. نامیبیا تصمیم گرفته در واکنش به این بحران ده‌ها حیوان وحشی رو برای تغذیه مردم خودش ذبح بکنه. بشنیم از اردشیر طیبی که چی میگذره اونجا.
نامیبیا در جنوب قاره آفریقا با هدف مقابله با بحران گرسنگی که نزدیک به نیمی از جمعیت این کشور را تحت تأثیر قرار داده است، طرحی را برای کشتار حیوانات وحشی به منظور تأمین غذای مردم اجرا می‌کند. این اقدام در پاسخ به بدترین خشکسالی صورت گرفته در یک قرن اخیر است که منجر به این بحران شده است. طبق اطلاعات منتشر شده توسط وزارت محیط زیست، جنگلداری و گردشگری نامیبیا، برنامه ریزی شده است تا 723 حیوان وحشی از جمله 83 فیل به منظور تغذیه شهروندان کشور کشته شوند. این وزارتخانه بیان داشته است که این اقدام ضروری بوده و مطابق وظیفه قانونی است که بر اساس آن منابع طبیعی باید به نفع شهروندان نامیبیایی استفاده شوند. روز ام وبزا، مدیر دفتر آفریقای برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، در ایمیلی به نیویورک تایمز نوشته است که برداشت پایدار و خوب مدیریت شده از جمعیت‌های سالم حیوانات وحشی می‌تواند منابع ارزشمندی از غذا برای جوامع باشد. در طی چند دهه اخیر، خشکسالی‌های مکرر در جنوب آفریقا رخ داده است. همین به تازگی و در فاصله سال‌های 2018 تا 2021 نیز خشکسالی شدیدی این ناحیه را تحت تأثیر قرار داد که به گفته بنجامین سواراتو، سخنگوی آژانس بین‌المللی توسعه ایالات متحده، ویرانگر و گسترده بوده است. وی به نیویورک تایمز گفته است که النینو، الگوی آب و هوایی طبیعی که اغلب با آب و هوایی گرمتر و خشکتر همراه است، بازگشته و منجر به خشکسالی بی‌سابقه‌ای شده که در برخی مناطق کمتر از نصف بارندگی سالانه را موجب شده است. در حالی که خشکسالی به تخریب محصولات کشاورزی و مرگ دام‌ها در منطقه منجر شده، نامیبیا فراتر از کشاورزی به منابع غذایی حیوانات وحشی نیز نظر دارد. علاوه بر فیل‌ها، این کشور برنامه‌ریزی کرده است تا 300 گورخر، 30 اسب آبی، 50 ایمپالا، 60 گاومیش، 100 کله یالدار آبی رنگ و 100 گاو کوهی را نیز ذبح کند. در این بین، خطر برخوردهای خطرناک میان حیوانات و انسان‌ها نیز در دوران خشکسالی افزایش می‌یابد، زیرا هر دو به دنبال آب و گیاهان هستند. دکتر یولیان زایدلر، مدیر صندوق جهانی حیات وحش در نامیبیا، میگوید حیوانات معمولاً در هنگام خشکسالی‌های شدید مهاجرت می‌کنند، ولی به گفته او وقتی خشکسالی به سراسر کشور گسترش می‌یابد، فضای محدودی برای مهاجرت وجود دارد و به این ترتیب تعارضات انسانی و حیات وحش دشوارتر می‌شود. یک سخنگوی سازمان ملل متحد نیز هفته گذشته اعلام کرد که 84% از منابع غذایی نامیبیا در حال حاضر تمام شده است. خوردن گوشت حیوانات وحشی به عنوان منبع غذایی در نامیبیا و در بسیاری دیگر از مناطق جهان رایج است. خوردن گورخر، کله یالدار آبی رنگ و ایمپالا بخشی از فرهنگ غذایی مردم مناطق جنوبی آفریقا به شمار می‌رود. همچنین مصرف پایدار گوشت شکار تحت کنوانسیون تنوع زیستی مجاز شمرده شده. به گفته دکتر ام وبزا، اگر شکار حیوانات با استفاده از روش‌های علمی ثابت شده و پایدار که رفاه گونه جانوری را در نظر می‌گیرد و مطابق با تعهدات داخلی و بین‌المللی انجام شود، جای نگرانی ندارد. این تدابیر در حالی اجرا می‌شوند که دست کم 157 حیوان تاکنون کشته شده و لاشه‌های آنها حدود 63 تن گوشت تولید کرده است. این گوشت‌ها به تغذیه جمعیتی کمک می‌کند که با بحران گرسنگی مواجه هستند و به نظر می‌رسد که این روند تا پایان فصل خشکسالی ادامه داشته باشد.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدین.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله، هم خبرها و جزئیات بیشتر خبرها رو میتونید در radiofarda.com دنبال بکنید در وبسایت ما، و هم گزارش‌های تحلیلی، گزارش‌های تحقیقی، داده کاوی در حوزه‌های مختلف هنری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و هر اونچه که دوست دارید در وبسایت ما در دسترس شماست. همچنین پادکست‌های ما رو اگر از پادگیرهای مختلف نمی‌شنوین یا از شبکه‌های اجتماعی گوش نمی‌دین، می‌تونین از وبسایت ما به همه پادکست‌های ما دسترسی داشته باشید، از وبسایت ما بشنوید. همچنان با ما باشید. من از شما خداحافظی میکنم. با همین ایستگاه 19 کار من هم تموم میشه، ولی همکارانم با شما خواهند بود با برنامه 22 و بخش‌های مختلف خبری.